نعمتمون، طبیبمون، امام زمان ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة علی خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا انیس قلوبنا حبیبنا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله المعصومین سیما مولانا الکهف الحسین اغیاث المضطر المستقیم بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. طی مباحث پیش به این موضوع توجه کردیم که انسان اون چرا که از بیرون دریافت میکنه، چه از طریق چشم، چه از طریق گوش، چه از طریق خوردن، لمس کردن یا فراورده های درونی که برای انسان لذت یا درد را حادث می کند، آدم احساس گرسنگی می کنه، آدم می ترسه و حالت وحشت او رو تحت تأثیر قرار میده، در درون خودش حالت تشویش و اضطراب پیدا میکنه، یا غم‌ها و غصه هایی که قلب انسان رو تحت فشار قرار میده، یا شادی هایی که انسان با حضور معنوی یا توهمات و تخیلات برای خودش یه وصال‌های پیروزی‌های فرض میکنه و شاد میشه. همه اینها در بایگانی وجود انسان متمرکز میشه. تمام کارهای ما و باستاب های بیرونی ما در درون ما یا باستاب های فعل و انفعالات درونی ما آثار ماندگار دارد و مجموعه اینها به صورت خاطرات ذهنی در کتاب نفس انسان نوشته شده و در موقع مرگ یک بار انسان تمام عمرش رو میبینه بدون کم و کاست، چه کارهایی که در بیرون انجام داده، چه اون خیالات و موهومات و قصه ها و شادی هایی که در درون خودش با منشأ بیرونی یا نه بدون منشأ بیرونی، گرسنگی تشنگی منشأ بیرونی نداره، در درون انسان احساس داره. تمامی اینها موقع مرگ وقتی پرده کنار میره و کشفنا عنک و طاعک و بصر و کلیان حدید، پرده رو کنار زدیم، حالا چشم تیز شد، اعماق وجود خودت رو داری میبینی، هیچی جا نمونده. یک بار هم در قیامت اونجا دیگه رسماً خطاب میرسد، اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، احتیاجی به محاکمه نداری، خودت تومار عمرت رو باز کن، یه مروری بکن ببین چی کردی، چی آوردی اینجا. خوشا به حال اونهایی که با مراقبت عمر کردن، آلودگی برای خودشون ایجاد نکردن، چشمشون رو پاک نگه داشتن، زبانشون رو طاهر نگه داشتن، اعضا و جوارحشون رو به گناه نجس نکردن، آلوده نکردن. کسانی که پرونده روشن و نورانی دارن با خطوط عمل صالح پروندهشون نقوش زیبایی درش ترسیم شده، اونجا وقتی به دست راستشون داده می شود، اینا اینقدر ذوق زده می شن، اعلان می کنن ها اومقرعو کتابیه، آی خلائقی که در محشر جمعی، بیایید و زندگی من رو ببینید، ببینید که کتاب و عمر من چه زیبا نوشته شده، هیچ خط کجی، هیچ خطوط انحرافی در کتاب و عمر من نیست، سراسر درستی است و راستی. خب این مسائلی که در درون انسان جمع شده، یا به صورت انباشت نور هست یا به صورت رسوبات خبائث و قذائر و آلودگی هاییست که روی هم به صورت پرده های زخیم ظلمانی در اومده و آینه دل رو به کلی از خاصیت آینه بودن انداخته است. خب اون گذشته بر کیفیتی بوده، آینده انسان رو رقم میزنه، کارهای خوبی که در جان انسان نشسته است و صورت اخیر وجود انسان شده است، فعلیت انسان رو محقق کرده. یه وقت ما نماز میخونیم، نمازی است که با الفاظ و با توهم و تخیل گذراست، ولی یک وقت نماز چشمه است در وجود ما میجوشه و برای ما طهارت میاره. پنج بار که ما نماز میخونیم، پنج بار روحمون شستشو میشه با چشمه نماز. اگر نماز وجود انسان شد، روزه وجود انسان شد، یعنی انسان که در مسیر بندگی تکامل پیدا میکنه، هر نماز کمال جدید شد، نور جدید شد، صورت جدیدی برای وجود انسان شد، این نماز مولد صدها نماز دیگری است، صدها کار خیر دیگری است. اینه که قرآن کریم دستورش اینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حواست جمع باشه. گوینده ای که نشستی رو منبر حرف میزنی، این جلسه تو موجود است و در درونت بازتاب داره. اگه برای خداست نورافشانیه، اگه برای ریاست بدبختی، ظلمات فوق ظلمات داره جلو آینه دلت رو به صورت یک حجابی میگیره که نور خدا در اونجا نتابد. و اگر گناهان در درون انسان کثرت پیدا کرد، در دل رو گل میگیره. ختم الله علی قلوبهم، این دل رو خدا محرومون میکنه، یعنی در دل دیگه بسته میشه، دیگه روزنه برای ورود ملک که حامل الهاماتن. یادمون نرفته در جلسات قبل گفتیم که ملک الهام میکنه و برای انسان توفیق پیش میاد، شیطان اغوا میکنه، وسوسه میکنه و برای انسان خذلان پیش میاد. توفیق منشأ ملکی دارد و خذلان منشأ شیطانی دارد. انسانی که مواظبت کند، ولتنظر یعنی دقت کن، نظر، نگاه با توجه. آدم خیلی چیزا رو میبینه اما تماشا نمیکنه، دقت نمیکنه. الان من که اینجا سیمای نورانی شما را میبینم، در منظرم این دوربین ها هست، این ستون ها هست، کاشی های مسجد هست، اما من نظر نمیکنم، میبینم، چشمم باز میبینم اما توجه که نمیکنم، که دقت که نمیکنم. نظر نگاه با توجه، نظر یعنی تماشا کردن، یعنی با اراده چیزی رو زیر نظر گرفتن. شما هیچ وقت چشم از خودتون بند نداری. قرآن کریم اینو میگه، میگه خودت را همیشه زیر نظر داشته باش، نکنه یه غفلتی برات پیش بیاد، کاری انجام بدی که قابل جبران نباشه. بل تنظر نفسون، هر کسی یا نه، همه که این کارو نیستن، اقلا در جمع شما یه آدمایی باشن، یه کسی پیدا بشه که حضرت امیرعلی السلام جمله‌ای دارن که الا خرون یدعو هاذه اللماظت لأهلها، یعنی یک آزاده در میان شما نیست که زنجیرهای تعلق به دنیا رو از پروبال خودش باز کنه و پروبالش رو آزاد کنه برای پرواز به سوی خدا، به سوی اولیاء خدا. دلتون زنجیریه، یه آزاده ای نیست که اینا رو از زنجیر آزاد کنه. الا خرون، یه نفر پیدا نمیشه. قرآن کریم هر دو جور احتمال هست، بگیم که ولتنظر نفسون، یعنی هر نفسی نگاه بکنه، نظر بکنه، دقت بکنه. ما قدمت لغد، چون کارهایی که میکنید هیچ کدومش از بین نمیره، این خاصیتش، اثرش، حقیقتش، ملکوتش وجود داره و فردا همینا رو به شما ارائه میکنن. ببین خوشت میاد فردا جلو پیغمبر و همه خلائق تو رو نشون بدن که تو این کار رو کردی؟ ولتنظر نفسون ما قدمت لغد. این دستور مراقبه است، دستور خودپاییدنه، دستور توجه به رفتار و نیات و ملکاتمون هست. هیچ وقت خودتون رو ول نکنید، خودتون رو از دیدگاه عقل و ایمانتون دور نگه ندارید. حواست به خودت باشه. این جایی که داری میری لیزه، خطرناکه، پل صراطه. پل صراط آخرت باطن پل صراط اینجاست. شما اینجا از روی آتش دارید عبور میکنید. تا یک لحظه غفلت بکنید تو آتش میفتید. دائما نفس اماره و شیاطین در مسیر ظاهر و باطن شما آتش گناه رو قرار دادن، کمین کرده. او دائما در کمین شماست، منتظره ببینه کی سرتو برمیگردونی بکشده. تا حواست هست اونم دست بهت نمیزنه، اما تا حواست پرت شد میکشه از اونجا میندازده. اگر پل تقوا که خیلی هم ظریف و نازکه، از روی پل تقوا غفلت کردی، به جلوت نگاه نکردی، به راست و چپ توجه کردی، این دشمنی که کمین کرده تو رو به متن آتش میکشونه. بل تنظر نفسم ما قدمت لغد و تقوا. دوباره خدا دستور تقوا میده. اگه اهل مراقبه هستید ارزیابی هم داشته باشید. ببینید نمازهایی که هر شب میخونید، مطالعاتی که میکنید، عبادتهایی که میکنید، انشاءالله این دهه فجر برای شما قله کمال باشه و پایان سیر تکاملی حضرت موسای کلیم بود. عاشقی بود که 40 شب راه رفت، از همه کس برید که به خدای خودش وصل بشود. این دهه رو خدا اضافه کرد. اول بنا بود در 30 شب برسه، ولی خدای متعال هم امت رو در محک زد با این 10 شب تأخیر. هم موسا رو دوست داشت که بازم نگه داره. نماز خوندید زود پا نشید برید. این تقیبات نماز دسر بعد از قضاست. اصلا آدم نماز میخونه که نشستن با خدا برای شیرین باشه. تازه جاتو گرم کردی، تازه با خدای خودت بس شدی. چرا نماز تمام میشه فوری بلند میشی میری؟ بشین یه خورده باش حال کن، باش صفا کن. این 30 روز رو که خدای متعال و واقعیت ناموسا دیشب ما دوست داشتیم که برادران عزیزی که مسائل فقهی میگن، سالهای قبل هم آقای عسکریمون میخوندن اون دو رکعت نماز بین مغرب و عشا رو، این آیه مواعده موسا، سیر عاشقانه موسا به سوی حضرت حق تو همین نماز خونده میشه. و وعدنا موسا 30 لیله، 30 شب خدا میگه با موسا ما قرار داشتیم. یعنی گویا بنا بوده که طی 30 شب موسا به لقا برسه، به فنا مطلق برسه، گرد خودیش، کوه خودیش، با تجلی خدا در وجودش. هیچ خبری و اثری از موسا نمونه. هرچی هست یار باشه و اغیار به کلی رخت برمندد از وجود موسای کلیم. اما خدای متعال به هر مصلحتی بود موسا را علاوه بر اون 30 شبی که بهش وعده داده بود 10 شب دیگه نگهش داشت، که در همین تأخیر 10 شبه امت موسا رفوزه شدن، رفتن سراغ شروغر، بت خودشون رو اون روز بت‌سازی کردن، گفتن کشورهای خلیج امریکا داره، قدرت‌های بزرگ داره، اونا وضعشون درسته، ما که بت نداریم وضعمون خرابه، ما بریم بتی درست کنیم. یه سامری درست شد و امت موسا رو کشون به سوی گوساله سامری. همه گوساله پرست شدن در امتحان، در فرصت غیبت که غیبت امام زمان ما ارواح نافدا، همون 10 روز حضرت موسی انقدر طولانی شده. خدا کنه ما در این فرصت سراغ گوساله ها نریم، سراغ شر و غر نریم، همچنان دل در گرو محبت خدای خودمون داشته باشیم و بدانیم روزی به دست خداست، وسعت به دست خداست، عزت به دست خداست، آرامش به دست خداست، پیشرفت به دست خداست، همه چیز به دست اوست. بیده الخیر، بیده الخیر، و هو علی کل شیء قدیر. حواستون این و اون پرت نکنه، ما جز خدا مؤثری در عالم نداریم، همه چیز را هم خودش رقم زده و تقدیر اوست که تدبیر ما را به دنبال دارد. اگر انسان اهل توکل بود، هیچ زمانی مشوش و مضطرب نیست، چه این که خدا دارد، بی کس نیست، بی صاحب نیست، قدرت بی پایانی سایه‌اش بر سر اوست و سایه رحمت و سایه مهربانیش بر سر ما هاست. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشره فتم میقات ربه 40 لیله. اون عشر همین دهر شب ذی‌حجه الحرامه. خیلی قدر بدانید، انشالله اهل سحر باشید. این شبها تکرار نداره ها، در شبهای ایام دیگر این گنج هایی که در این ده شب خدا قرار داده، این نوع گنج ها مخصوص همین شب هاست. نماز شبی پاشید بخونید، سجده یا العفی یا عشقی، اگر هم عشق نداشتیم یه تباکی خودمون رو با حالت گریه بزنیم، بگیم خدایا عطیتو که بعد تقصیری اومدم ولی با سابقه بد بود، دستم خالی، پروندم بد، ولی بدارم گفتی بیا دیگه، من اومدم دیگه. قدر بدانید، انسانی که سوابق رفتاریش براش ملکات ایجاد کرده، اون ملکات مبدع رفتارهای جدیدش هست. اگر خیر باشه رفتار خوبش مضاعف، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اما اگر کارهای بد و گناهانی روی هم انباشته شده، اون اعمال بد رو به دنبال خودش داره. چه کنیم ما دلمون رو از خاطرات بد، از رسوبات گذشته ها پاک کنیم؟ این در جلسه گذشته مطالبی به خدمتتون عرض شد، امشب عرض میکنیم. باید ابتداعا اون خوراک هایی که در دلمون برای شیطان طعمه هست، اونها را از دل بیرون بکنیم. شیطان کلب معلم خداست، وقتی سگ به انسان حمله میکنه، صاحب سگ یا کسی که شجاعه به سگ میگه اخسع، اخسع یعنی برو گم شو، متعرض من نشو. اگر جیفهی گوشتی دوربرتون باشه، شما چوب بلند میکنید به سگ میگید اخسع، یه قدم میره، ولی چون اینجا تومه داره ولت نمیکنه که، میره دوباره برمیگرد. اگر ما خانه دلمون رو با جیفه های گناه و ملکات خبیثه پر کرده باشیم، شیطان رو شما اخسع بگید، او با اخسع شما میره ولی دوباره برمیگرده، میاد اونجا لانه میگذاره، تخم میگذاره، جوجه هاش اونجا تکثیر میشه و دل شما مرکز رشد لشکر شیطان میشه که خودش زاییده و تولید کرده و بزرگ کرده. و اون جیفه هایی که در دل ما خوراک شیطان هست، عبارت است از حسد، حرص، خود بزرگ بینی، حقد، کینه این و اون، سوء ظن، عجله و صفات رذیله دیگر. اگر ما به فکر نباشیم، حسد خودمون رو شناسایی بکنیم، حرص خودمون رو کنترل بکنیم، شهوت خودمون رو، غضب خودمون رو و خواستهای بد خودمون رو اگر نخواهیم با آب توبه، با حرارت ندامت، با بمباران اشک پاک کنیم، این درون ما برای شیطان طعمه داره. و با اخصاء ذکر، ذکر نهیب زدن به شیطانه، با ذکر شیطان دور میشه. اما ذکری که در دل صاف مطرح میشه، دل آلوده ذکرش خاصیت نداره. لذا ابتداعا باید از یه جایی شروع کنیم، بیماری های اخلاقیمون رو با تمرین و توبه و توسل و با در معرض قرار دادن نفوس زکیه‌ای که نفس نافذی دارن، این رذایل اخلاقی رو بتونیم از درون جانمون ریشه‌کن کنیم. این اگر واقع شد، اون وقت ذکر ما، ذکر کثیر، اذکر الله ذکرن کثیر، امام رضوان خدا بر ایشان باد و دیگر عرفا، امام عارف بودند، امام دارای مقامات عرفانی قطعی بودند، ایشون اول قدم رو یقظه میدانه، بعد توبه میداند. اول آدم درد رو بفهمه، بعد در مقام درمان درد باشه. این که آدم درد رو احساس بکنه، این یقظه است، این بیداریه. این که انسان در مقام رفع بیماری های اخلاقی باشه، این توبه است. اول یقظه و بیداری، یه تکانی بخور، چشمتو باز کن، ببین کجا دارم میبرندت، ببین چقدر از راه دور شدی. اگر بیدار شدی، فاصله خودت رو با شاه راه یافتی، اون وقت تصمیم میگیری که برگردی و در جاده اصلی بری و به مقصد برسی. ابتداعاً باید به فکر بود مشکلات درونی رو، نباید منتظر بود اول اینو حل کنم بعد اونو حل کنم. اگر کسی بیماری های مختلف داره، به حول و قوه پروردگار متعال توکل کنه، یک بار بگه من میخوام اینا نباشه تو وجودم، مبارزه کنه. خداوند قول داده ان تنصر الله ینصرکم، دشمنان خدا در درون اینا اونجا بسیج شدن، تو رو بیچاره کنن، اسیرت کردن. یه یا الله بگو، برو به جنگشون، خدا کمک میکنه. نگو نمیشه، شدنی هست. خیلی ها بودن عمری بد بودن، اما در اون سالهای آخر به کلی خوب شدن، همه بدی هاشون رو خدا ازشون دور کرد. آدم های زیادی رو در طول تاریخ، بعضی ها نشون دارن، به خیلی هم نشون ندارن. دیگه از خور شما برجسته تر کسی دارید که تا روز آخر و عمرش عوض بود؟ روز آخر رو تصمیم گرفت، خدا رو به امام حسین وصلش کرد، همه بدی هاشو به کلی محو کرد و از بین برد. بنابراین دریچه های ورود شیطان که همین رذایل اخلاقی است، اینها را ما باید ببندیم تا ذکر الله برای ما فضای جان را مناسب صعود قرار بده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، جان پاک قدرت عروج و پرواز داره، میتونه صعود کنه. اما اگه جان ناپاک بود، حسد جان آدم رو ناپاک میکنه، بخل، حرص، شهوت، غضب، عجول بودن، اینا مسائلی است که جان با اینها آلودگی پیدا کرده. جان آلوده قدرت پرواز نداره. باید این آلودگی و این بار رو از رو دوش قلبت برداری تا سبکبار بشه، بتونه این گردنه ها رو بالا بره و ارتقا پیدا بکنه به مقام بندگی. این ایام که ایام الله هست و خدای متعال فرموده و اذکر الله فی ایام معدودات، همیشه یاد خدا خوبه، اما یاد خدا در این شبها و در این روزها خیلی فرق داره. خدا زود لبیک میگه، خدا زود تحویلت میگیره، خدا زود در آغوشت میکشه، خدا زود مهر بندگی به پرونده عملت میزنه. این فرصت، این زمان زرخیزه، مثل مکانهای مستعدیست که در مکانهای مستعد اونایی که چند روز دیگه عرفه هستن، عرفات فرق داره با اینجا. در عرفه الهی العف گفتن، ناله کردن، فرق داره تا تو خونم در ایران صحبت کردن. اون مکان رویش داره، زمان هم مثل مکانه. روز عرفه، شب عرفه جز روزهای استثنایی عالمه، همون گونه که شب قدر استثنائیه، روز عرفه هم استثنائیه. علاوه بر این خاصیت و استعدادی که در دهه عشر ذی‌الحجه وجود داره و خداوند این رو به عنوان ایام معدودات یاد کرده. میدونید چرا ایام معدودات گفته؟ برای اینکه ما بدونیم که خیلی زود میگذره. میگه روزهای شمرده شده است، همین چند روز بیشتر نیست، نکنه از دست بدید، فرصت طولانی ندارید، ایام معدوداته، اگر استفاده نکرده دیگه گیرت نمیاد. این روزها از دست میره، این شبها از دست میره، دیگه هم بهش نمیرسی. خیلی چیزا میتونستی از این فرصتها برای خودت ذخیره کنی، خیلی بیماریاتو میتونستی توی این ایام معالجه کنی. نرفتی به طبیب جان مراجعه نکردی، نگفتی یا من اسمه و دوا و ذکر و شفا، نگفتی یا حبیب یا طبیب یا شفیق یا رفیق، از دستت رفت. این ایام معالجه نشی، بعدها معالجه طولانیه، به این سادگی دیگه خوب نمیشی. بیماریات باید تو این چند روز به طبیبت عرضه کنی و با نگاه او انشاءالله همه بیماری ها معالجه بشه. علاوه بر این، مناسبت های این ماه، یکی شهادت حضرت باقر العلوم علیه السلام است که حضرت باقر در میان ائمه علیهم السلام ویژگی های انحصاری دارد. یکی از ویژگی های امام محمد باقر علیه السلام اینه که هم اسمش رو پیغمبر، هم لقبش رو پیغمبر عنوان کرده، به مردم معرفی کرده، نشوندارش کرده، مبلغش بوده، مروجش بوده، هنوز متولد نشده بود. به جابر بن عبدالله انصاری فرمود عمرتو طولانی میشه، اینقدر میمانی تا یکی از فرزندان منه که هم نامش نام منه، هم قیافش، شمایلش، سیماش، هیکلش، شباهتش آینه منه، اسمش و رسمش با من تطبیق میکنه، نسخه برابر اصله. اونو ببینی گویا داری منو میبینی، هیچ کم نداره، هم از نظر زیبایی، هم از نظر کمالات، هم از نظر اسم، هم از نظر مشخصات، آینه تمام نمای جمال خدا و جلال خداست که پیغمبر هم جمال الله، هم جلال الله، و امام باقر علیه السلام آینه تمام نمای جلال و جمال الهی است. هم اسمش اسم پیغمبر، هم شمایلش و ویژگیهاش و جاذبه‌هاش و همه خصوصیاتی که دلبری میکند از عالم در حضرت باقر، اون چه در پیغمبر هست در وجود امام باقر موج خواهد زد. فرمود وقتی او را دیدی سلام من رو به او برسون. حضرت رسول خاتم انبیاست، سالار انبیاست. سید کائنات مأمور ویژه مقرر کرده و پیشبینی فرموده که این زنده بماند که همه سرنوشت ما را ولی خدا در شب قدر امضا میکنه. در زمان پیغمبر
مهر امضا به دست خود پیغمبر بود. عمر حضرت جابر بن عبدالله انصاری رو امضا کرده تا بمونه مأمور ویژه تبلیغ سلام پیغمبر به امام باقر علیه السلام باشه. و نکته مهم دیگر اینه که حضرت او رو به عنوان کسی که حجاب جهالت را میتواند کنار بزند و گنجهای علم را مثل کشاورزی که زمین رو شخ میزند و برای رویش گنجهای حاصل خیزی رو در اونجا میافشاند و قوت مردم رو تأمین میکند، امام باقر کشاورز علوم است. زمینهای دل رو میشکافد و تخمهای دانش رو میپاشد و علوم انبیا را میشکافد، باز میکند و در اختیار مردم قرار میده. یبقر العلم بقرا، او باقر علم نبیین است. تمام انبیا، اسرار الهی، علوم غیبی که در اختیارشون بوده همه را امام باقر سلام الله علیه در وجودشون بود و مأمور بودن زمینه می دیدن که عده زیادی رو تحت عنوان علمای حوزه های علمیه تربیت کنند و این علوم رو به نسل های بعدی انتقال بدن. امروز ما هرچی داریم از معنویت، از عرفان و معرفت، از کشف و شهود، از جهاد و مبارزه، از شهادت و از خودگذشتگی، از انفاق، احسان، اخلاق و همه فضائل و خوبی هایی که در میان بشر هست، همه سر سفره امام باقر و فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه به وجود آمده است. امام ما، امام بنیانگذار نظام ما، رهبر ما، شاگردان مکتب قال الباقر و قال الصادق هستند. این بزرگواران علوم انبیا را که اون چه انبیا داشتن همه در خاتمشون جمع بود و اون چه خاتم داشت همه را به ارث به اینها داده بودند و اینها بودند که استعدادها را شکوفا کردند و تونستن علوم ظاهری و باطنی رو در میان بشر نهادینه کنن و بیمه شده تحویل نسل‌های آینده بدن که ما به برکت مکتب امام باقر، عرفای بزرگی مثل ملا حسین قلی همدانی، مثل اسدعلی شوشتری، مثل اسد احمد کربلایی، مثل آمیرزا جواد آقای ملکی، مثل مرحوم عرض می شود که آمرزعلی آقای قاضی جمال سالکین، مثل آقای بهجت و دیگر بزرگان، مثل اسد مرتضای کشمیری، مثل مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی، که اینها صاحب سر بودند، گنجینه اسرار الهی در دل محرم اینها جا گرفته بود. هر کدامشون دنیا و آخرت بودن، جامع غیب و شهود بودن. به اینها با این عظمتشون جرعه نوش دریای معرفت امام باقر و امام صادق علیه السلام بود. یکی از شاگردان حضرت امام باقر جناب جابر ابن یزید جوفیست که حضرت باقر العلوم 90,000 راز مگو از خزینه اسرار خودش در قلب و با وسعت و دریا دل او ریخته بود و جابر اونچنان موج می زد از اسرار الهی که طاقتش تمام می شد. آمد خدمت حضرت باقر، عرضه داشت که یبن رسول الله تحملم داره تمام میشه. این همه سر و بنا نیست به کسی بگم، طاقت ندارم. که حضرت بهشون فرمودن که برو اسرارت رو بر حسب نقل تو بیابانها بگو. استعداد نبود که اینها رو با مراتب اسم اعظم آشنا کنه. اون اسرار، اسرار خاصی است که آن را که خبر شد خبری باز نیامد. با خبران عالم خیلی بروز و ظهور
ندارد. با اون چنان ظرفیت بالایی این جابر داشت که حضرت وقتی با علم غیبشون دیدن که بناست او رو به قتل برسونن، نامه ای نوشت برای جابر. جابر با دریافت نامه امام باقر علیه السلام خودش رو به جنون زد و در قالب دیوانگی هم دینش رو حفظ کرد و هم جانش رو حفظ کرد. میتونستن اینجور باشن. ما هم میتونیم برای حفظ دینمون بعضی جاها خودمون رو بزنیم به خلی و مسئولیت های حرام یا پول های حرام قبول نکنیم. برای حفظ دینشون بهلول عالم بود، شاگرد مصعب جعفر بود، ولی خودش رو به جنون زده بود تا اینکه مسئولیتی از دستگاه طاغوتی قبول نکنه. و این آغازگرش امام باقر سلام الله علیه بود و به همین جابر ابن یزید جعفی حضرت باقرالعلوم دستوراتی میدهد که دستورات ویژه برای خودسازی و رهایی از چنگال نفس است. یکی این است که اسیر تعریف ها و مغموم از انتقاد ها نباشی. فرمود جابر والله تو از اولیاء ما نخواهی بود مگر اینکه اگر تمام اهل شهر از تو تعریف بکنن خوشحال نشی و اگر همه علیه تو قیام کنن به تعبیر ما مرده باد بگن ککت نگزه. مگه گفته یا افراد و جامعه در واقعیت انسان تغییر میده؟ بعدشون میفرمایند که اگر در دست شما یک جوزه گردویی باشه همه بگوین این خاکه، مگه عوض میشه؟ قضاوت مردم در وضع تو نباید اثر بگذاره. اگر مردم در مورد تو خوب میگن یا بد میگن، خودت رو به کتاب الله عرضه کن. آینه قرآن کریمه، یه نگاهی با آیات قرآن بکن ببین با آیات قرآن وجود تطبیق میکنه یا اگه تطبیق میکنه تو قرآنی هستی، تو آیه قرآن مجسمی در خارج، دیگران هرچی میخوان بگن بگن، ولی اگر نیستی اینا نگن وضعت بده. این است که ما در مسائل معرفتی اخلاقی و در مسائل رفتاری خیلی نیاز داریم تو این روزها یک بازنگری در زندگی خودمون بکنیم. داره وقت ها میگذرد، با مرگ فاصله من کم میشه و گاهی غفلت ها پرتمون میکنه، دیگه توفیق برگشتم پیدا نمی کنیم. خب یکی از ویژگی های حضرت باقرالعلوم این بود که کربلایی بود. حضرت باقر جز مأمورین قیام خونین حضرت سید الشهدا بود. تمام اینهایی که با امام حسین به کربلا آمدن لیستی بود که جبرئیل از آسمان آورده بود. همینجوری نبود که کی آمدن. از زینب اومد اما شوهرش نیومد، دو تا بچهش رو فرستاد. عبدالله رو ننوشته بودن در لیست کربلا، اما زینب رو در لیست کربلا یا اسمش آمده بود. خور جز کربلایی ها بود و تا روز عاشورا هیچ کی نمیدونست این عاشورایی، این کربلاییه، این حسینیه، این جزء خوشبخت های بی نظیر عالم است. اما سید الشهدا هم وقت که حرکت میکرد از جبرئیل اسم هر رو گرفته بود، جزء این لیست بود. حضرت باقرالعلوم جزء قشون امام حسین بود و رسالتش رو هم ایفا کرد، علاوه این که در اسارت جزء لشکر اسیران و آزادگان بود. علاوه بر این حضرت باقر علیه السلام در مجلس یزید با اینکه خردسال بود، دو سالشون بود یا چهار سالشون بنابر اختلاف تاریخ، اما اونجا سخن گفته، مجلس رو منقلب کرده حضرت باقر علیه السلام. اینه که حضرت هنگام وفاتشون وصیت فرموده بودن تا 10 سال در منا برای امام باقر اونجا عزا بپا کنند، چون یاد امام باقر تجدید خاطره کربلا است.
و روزه ها رو خودش دیده، خودش شاهد کشته های کربلا بوده است. بمیرم برات یا ابن رسول الله. آقا چه کشیدی؟ قربانی هایی که بعد از دیگری میرن به این زن و بچه به امام باقر، چشمشون میدید که سید شهدا هر صدایی که از میدان بلند میشد همه یاران امام حسین با امام حسین خداحافظی میکردن، سید شهدا بدرقشون میکرد، ولی وقتی که از اسب زمین میافتادن به سلام امام حسین میدادن، امام حسین به بالید تک تک شهدا حضور پیدا میکرد، جنازه ها رو خودش حمل میکرد، میابرد جلو چشم امام باقر، جنازه های کنار هم قرار میگرفتن. دو تا جنازه رو امام حسین نتونست خودش بیاره. یکی جنازه علی اکبر، خیلی سخت بود برای هر بود مظلوم بود. امام حسین با همه یه صبری که داشت دریای صبر بود، اما هر آی میکشید داد میزد. هفت بار از پرده دل داره زد. ولدی ولدی مقاتل نقل کردن سید شهدا وقتی از اسب افتاد کنار جنازه، زانو طاقت نداشت بلند بشه، رو زانو حرکت کرد خودش رو به جنازه رسید. بعضی میگن همین بیتاقتی بود نتونست جنازه رو بیاره، اما ظاهرا مصیبت خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. بدن علی رو قطع قطع کرد، کار یه نفر نبود. یکی هم بدن قمر بنی هاشم بدن نباز بود، اون بدن هم پاره پاره بود نشد بیار. شاید همه بدن هاشون یه جا جمعه، علی اکبرم زیر پای باباشه، اما قبر عباس با اونا فاصله داره. تمام قبری که مشخص نیست علی اصغره. بعضی ها نوشتن ما حسن وقتی خانداغی خونه رو آورد دید رو باب جنوب خیمه ایستاده. رام رو تغییر داد اومد پشت خیمه ما. با نوک شمشیر مبارکش زمین رو گود کرد، بدن طفل کوچک رو زیر خاک گذاشت، مثل اینکه گره هایی که هست اختزا میکنه با دامن حضرت علی اصغر باب نمایج رو بگیره. از مرحوم واسط مرتضای کشمیری پرسیدن آقا علی اصغر کجا دفن شده؟ فرمود برید فردا بیاید. فردا که آمدن فرمود من در عالم مکاشفه دیدم زیر لابده این کودک رو سینه باباش گذاشتم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مدار بیتم هستن حضرت های رحیمی امام جمعه محترم ابهرمونم، شرف حضور دارم.
یکاش از اولشون بودند و افاظه می‌فرمودند. خداوند انشاءالله دستتون را از دامن باقر العلوم و ائمه اطهار و حضرت علی اصغر کوتاه نکنه. یه یا حسین بگید تا مدحانو بخونه.
یا حسین.